چند سال پیش در ترکیه تعلیم میدادم با ایرانی ها در آنکارا در ترکیه و کتاب درس کتاب ایوب درس دادم برای بچه ها و مثل 10-12 نفر سر کلاس بود. یکی از عزیزان همهشون ایماندار بودن، یکی از این عزیزان پسر خود را از دست داد، نه تازه ولی چند ماه پیش از آن موقع. و وقتی که کتاب ایوب را درس دادم راجب حاکمیت خداوند، راجب که خدا اجازه میده برای رنج، ایشون گریه کرد و گفت ای کاش این درس داشتم قبلا، چون دیگران در گروه های دیگر در تعالیم نادرستی، در تعالیم کج، تعالیم منحرف، تعالیم دروغین گفتن به ایشون، چون پسر سرطان مغزی داشت، دعا کردن برای شفا، ولی وقتی که فوت کرد آنها که تعالیم نادرستی دارند گفتن که تقصیر شما بود چون ایمان تو کمه. چند ستمگر بود. و وقتی واقعا به کتاب ایوب آشنا شد، همش از فصل 1 تا 42 توضیح دادیم، گریه کرد، گفت این حقیقت داره که خدا اجازه داد، خدا حاکمه و دیگران همه گفتن سر کلاس این چقدر شهادت عالی برای بیمانان و مسلمان ها. باید درک کنیم اراده خدا، باید قبول کنیم حاکمیت خدا و خدا حاکمه، قادر مطلق. و در این حال محبت، حاکم، نیکو، پاک، مقدس، قدوس و حکیم حکمت داره. خداوند حکمت داره که اجازه میده برای رنج ها، برای فاجعه ها، برای اتفاقات بد. خود خدا هیچ چیزی خدا را غافلگیر نمی کنه، قادر مطلقه. پدر، پسر و روح القدس تثلیث اقدس وحدت در ذات یک خدا، خدا واحده و این هم در سه شخص خودش را آشکار میکنه و خودش از ازل رابطه بود، رابطه محبت آمیز که عاشق، معشوق و عشق، پدر، پسر و روح القدس از ازل تثلیث اقدس. فقط کتاب خدای کتاب مقدس، فقط او میتونه جای خالی ما را پر بکنه، چون خود او رابطه هست، خود او در ذاتش رابطه هست و حکمت داره. در خدا همیشه در این حال هم حاکمه، هم نیکوست، هم محبت، هم قدوس، هم پاک و حکمت داره در تمامی اتفاقاتی که اجازه میده. و بعد وقتی که تنها بودم، این مثل 10 سال پیش، تو در خودم فکر کردم، گفتم خدا تا حالا رنج نبردم زیاد و نمیدونم و 3 هفته پیش پسر دوم ما فوت کرد و خیلی سخته. ما مشکل نداریم با خدا، ما را آماده کرد در تعلیم درستی که او را شکر میکنیم. ایوب همونطور طرز فکر ما به طرز فکر من و خانمم و کانی همسرم اول این چند ساعت بعد از خبر گرفتیم چقدر گریه کردیم، ناله کشیدیم، نعره کشیدیم، شاکه شدیم، تعجب کردیم و گریه کردیم. و بعد همسرم گفت از این آیه: خداوند داد و خداوند گرفت، نام خداوند متبارک باد. ایوب در فصل 1 آیه 20 تا 22: بعد از تمام فرزندانش از دست داده، ایوب تمام فرزندانش از دست داده. ما 3 بچه داریم، یکی از دست دادیم، تقریبا نیامدیم. بعد از 3 هفته پیش کش به کش کردیم، گفتیم بیاییم نیاییم، ولی تصمیم گرفتیم که بیاییم، چون میتونستم تمرکز کنم بر کلام که فکرهای بعد نیامد زیاد، تمرکزم بر روی کلام. و هم اولین چیزی که کشی سهراب گفت درس او، گفت در حالت دلسوزی به خود فکر به دیگران بکن، در جای این به دیگران فکر کنید، به دیگران خدمت کنید. پس همین دلیل تصمیم گرفتیم که بیاییم با شما باشیم. بعد از ایوب رنج مالی کشید و رنج عاطفه، احساساتی، رنج درونی، معنوی که بچه‌هایشون از دست دادن، و هم رنج جسمانی. و نوشته شده در فصل 1: آنگاه ایوب برخاسته جامه خود را درید و سر خود را تراشید و به زمین افتاده سجده کرد، خداوند را پرستش کرد، سجده کرد و گفت: برهنه از رحم مادر خود بیرون آمدم و برهنه به آنجا خواهم برگشت. خداوند داد و خداوند گرفت و نام خداوند متبارک باد. و در این همه ایوب گناه نکرد و به خدا جهالت نسبت نداد، به خدا جهالت نسبت نداد. ترجمه 1009 هم خیلی قشنگ نوشته شده: در این همه ایوب گناه نکرد و به خدا بی انصافی نسبت نداد. ما انسان ها همیشه میگیم خدا بی انصافه چون مشکلات داریم در این دنیا، ولی نیست. خدا انصاف، عادل، کامل، عالی، خوب، قابل ستایش. و میستیم در این حقیقت، چون این حقیقت دنیا احتیاج داره. همونطور که عیسی مسیح قبل از رفت صلیب گفت: اراده من نباشه ای پدر، اراده تو باشه. این درسته. کسانی که تعلیم میدند که باید خیلی ثروتمند بشی اگر ایمان دارید، سلامتی، همیشه شفا، همیشه چیز ثروتمند، آنها دروغ میگند. بدترین تعالیم که الان زیاد هست مخصوصا در آمریکا و آنها داره پخش میشه به کشورهای دیگه، خیلی غمگینه، چون همیشه آنها میگه پول بده، واها پول بده، پول بده، پول بده، خداوند پول میده به شما. بعد خیلی ها پول میدن، چندین سال میاد پیش آن معلم دروغین، میگه که کار نکرد، خداوند هیچی به من نداد. آنها میگه تقصیر تو، برو، ایمان تو کمه. چه ستمگره که آنها از خلوص نیت باور کردن، حرفشون دادن و اینها اینجوری حرف میزنن، چون آنها در کلام نیستند. آن معلمین دروغین یه آیه میکشه از متن بیرون، از متن میکشه یک آیه دیگه میکشه بیرون از متن، درست میکنه، درست میکنه، چیزی ببخشید، چیزی چرت و پرت میگه، چیزی فاجعه چیزی فراموش کردم کلمه دیگه. خب این مقدمه بود و تشکر میکنیم از دعاهای شما، محبت شما. وقتی که آمدیم بعضی از شما عشق داشتی در چشم، تشکر میکنیم. احتیاج داریم به دعاهای شما. خیلی سخته به همون که خب کافیه فعلا. نگاه کنیم به رومیان فصل 12:1-8. چطور اراده خدا را تشخیص بدهیم؟ چطور اراده خدا را تشخیص بدهیم؟ و اجازه بده رومیان فصل 12 بیرا کنم بر این ترجمه. دعا کنیم. خداوند شکر تو قدوس هستی، پاک هستی، قادر مطلق هستی و حکیم هستی، برای که تو حاکمی و در کنترل هستی و اجازه دادی برای مشکلات خداوند. و مرا کمک کن و همه ما تک تک این عزیزان رو برکت بده وقتی که نگاه میکنیم به کلام تو ای خداوند. ما را کمک کن تا درک کنیم و اطاعت کنیم، اجرا کنیم ای خداوند، به شکل مسیح بیشتر رشد کنیم، بشویم و بیشتر جلال تو بدیم در زندگی، در تمام قسمت ها، در سر کار، در ازدواج، در پرورش بچه ها که بعد ایرج دست داده. ما را کمک تو را برکت بده در های این از نام عیسی مسیح. رومیان 12 میگه بنابراین ای برادران، شما را به رحمت‌های خدا استدعا می‌کنم یا تمنا می‌کنم که بدن‌های خود را قربانی زنده مقدس پسندیده خدا بگذرانید که عبادت معقول شماست و هم شکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکویی پسندیده کامل خدا چیست، زیرا به آن فیضی که به من عطا شده است هر یکی از شما را میگویم که فکرهای بلندتر از آنچه شایسته هست که با اعتدال فکر نمایید، بلکه به اعتدال فکر نمایید، به اندازه آن بهره ایمان که خدا به هر کس قسمت فرموده است. زیرا همچنان که در یک بدن اعضای بسیار داریم و هر عضوی را یک کار نیست، همچنین ما که بسیاریم، ما که بسیاریم یک جسد هستیم، یک بدن هستیم در مسیح، اما فرد اعضای یک دیگریم. پس چون نعمتهای مختلف یا عطایای مختلف داریم به حسب فیضی که به ما داده شد، خواه نبوت بر حسب موافقت ایمان یا خدمت در خدمت گذاری یا معلم در تعلیم یا واعظ در موعظه یا تشویق یا بخشنده به سخاوت یا پیشوا یا مدیریت یا رهبریت به اجتهاد یا رحم کننده به سرور یا تسلی آیه 1-8. پس تمرکز میکنیم برای این عبارت تا بتوانید اراده خدا را تشخیص بدهید. ترجمه مژده یا انجیل شریف و ترجمه 1009 میگه تا بتوانید اراده خدا را تشخیص بدهید. چند اصول هست، امیدوارم میتونی اینها را ببینید در یک تصویر، در یک اسلاید. چهار نقطه عمده و زیر نقطه دوم سه نقطه داره. اول باید تسلیم کنیم به خداوند. میگه بدنهای خود را تقدیم کنید به خداوند. و دوم میگه دوم رشد در روند تقدس، در زندگی پاک، در قدوسیت. و زیر قسمت دوم سه قسمت داره: توبه از طرز فکر این دنیا که میگه هم شکل این جهان نشوید، به وسیله تجدید افکار. این مسئولیت ما، ما باید ذهن و افکار خود را تجدید کنیم، تازگی کنیم در کلام. و نتیجه اطاعت این، خدا کار میکنه، درون ما را عوض میکنه، شخصیت ما را عوض میکنه، خصلت ما را عوض میکنه، خوی ما را عوض میکنه، رفتار ما را عوض میکنه، اگر افکار ما را تازگی بکنیم، اگر افکار ما را تجدید کنیم، اگر کار کنیم بر روی ذهن و طرز فکر. و خدا کار میکنه، تغییر شکل یابید. رومیا در ترجمه انجیل شریف یا مژده میگه به وسیله تجدید افکار وجود شما تغییر شکل یابد. یابد یعنی خدا این کار میکنه، ولی ما باید کار کنیم در کلام و در طرز فکر درستیه مطابق کلام. تجدید افکار و درسته، الف به جیم ترتیبش درسته؟ یه خورده شک کردم، گفتم دال یا پ. تغییر در تدریج. میدونی تقدس همیشه در فرایند هست، در روند هست، در حالت پروسه هست. در زندگی ما اگر ایماندار هستیم، خداوند بر روی شخصیت ما کار میکنه. و بعد میگه اگر تسلیم کنید، اگر توبه کنید از طرز فکر این دنیا، و اگر ذهن خود را تجدید کنید، و اگر رشد کنید در تقدس، نتیجهش چیه؟ اراده خدا را تشخیص بدهید. حد قشنگه نه؟ همونطور که برادران میگه، این چیزی رمزی نیست، چیزی عرفان و مثل صوفیگری نیست که فال میگیریم یا هیهو چیزی رمزی باشه. نه، کلام واضح میگه اگه بخونیم درک میکنیم اراده خدا چیه. و وقتی که در اراده خدا قدم بزنیم، زندگی کنیم، خود خدا تمام چیزهایی که نمیدونیم حل میکنه در اراده خودش. مثلا خیلی از ما هی کشمکش میکنیم کدوم با چه کسی ازدواج کنم. اگر مجرد هستیم هی میگیم کشمکش میکنیم، یا شغل من چیه، دانشگاه چیه، کجا باید برم، بچه ها در ترکیه خودشون ناراحت میکنن یک کدوم کشور باید برم، اروپا، آمریکا، کانادا، هی خداوند چیکار میکنه. خب ولی خداوند میگه اگر به این چیزها تمرکز کنید، اطاعت کنید، آن چیزهای دیگر حل میشه در اراده خداوند. اصول سوم، چون نوشته شده زیرا، در ترجمه قدیم و ترجمه 1009 زیرا، یعنی این ربط میکنه با اصول در آیه 1 و 2. عنوان کردم ارزیابی صحیح. میگه خدا چه نوشته؟ نگاه کنیم به آیه 3. زیرا به آن فیضی که به من عطا شده است هر یکی از شما را میگویم که فکرهای بلندتر از آن چه شایسته است مکنید، بلکه به اعتدال فکر نمایید. ارزیابی صحیح یعنی با تعادل، با متعادل فکر کنید. دیگه نگوییم قربانش کرم پاک، کرم خاک پاک شما هستم و این حرف ها. خداوند میگه اگر استعداد داری تو موسیقی، نگوییم نه صفر هستم، هیچی هستم. خداوند به این خوشش نمیاد، هم خوشش نمیاد غرور بالیدن، من خیلی خوبم چیز هستم، قهرمان واردم. نه، خداوند میگه که با اعتدال فکر کنید. خب اصل چهارم، خدمت کنید در کلیسا، در چارچوب کلیسای محلی شروع کنید، خدمت کنید. و عطیه روح القدس که خداوند داد شکوفه میشه. ولی اگر کسی خود را کنار میگذره، خود را میکشه تو گوشه و ناراحت میکنه، میگه کلیسا مرا دوست نداره، مردم مرا دوست نداره، سلام به من نکرد، هفته پیش کشیش ایرج به من سلام نکرد، نمیام دیگه، او باید بیا مرا ناز بکن. این فکر بچگانه، باید توبه کنیم از این چیزها، تازه بشویم. و میدونی رشد نمی کنیم بدون یک دیگر، چون وقتی که با هم هستیم چه میشه؟ استحقاق میاد، ناراحتی ها میاد، شخصیت های هستیم در باغ خداوند، گلهای مختلف هستیم در باغ خداوند که عمدن یکی خار داره، عمدن یکی چیزی دیگه داره، که خداوند فقط به وسیله این چیزها رشد میکنیم. وقتی که نور میاد، کپک در دل ما را میزنه، آن موقع وقتی که اعتراف میکنیم پیش آن نفر، عذرخواهی کنیم، ببخشیم، اعتراف کنیم، و آنها هم این کار میکنه، آن موقع رشد میکنیم، آن موقع رشد میکنیم در تقدس. پس هم تسلیم، هم توبه از طرز فکر این دنیا، هم باید کار کنیم تجدید افکار، هم ارزیابی صحیح، و هم خدمت در کلیسا. خیلی جالبه در این تایا زیاد اطلاعات نمیده، میگه فقط شروع کن، خدمت کن، تعلیم بده، تشویق بکن، تسلی بده، رحمت بده. خیلی جالبه، ما انسان ها فکر کنیم باید بدونیم این عطایا چیه، چی کار کنه، رمزی نیست، همین جوری میگه شروع کن، خدمت کنید. خب جلو بریم. کتاب رومیان خلاصه، چون همانطور که برادر جهانگیر گفت، آیه یک چه میگه؟ میگه که بنابراین، لحاظه بنابراین، این بنابراین همونطور که گفت واژه انتقالیه و خیلی مهمه در ساختار کتاب رومیان، چون میگه که بنابراین با توجه به این رحمتهای الهی، این رحمتهای الهی راجب فصل 1 تا 11، فصل 1 تا 11 اگر توجه کنید، رومیان 1:1 چی میگه؟ پولس رسول میگه غلام عیسی مسیح و رسول خوانده شده و جدا نموده شده برای انجیل خدا. پولس رسول میگه جدا شدم برای انجیل خدا. کتاب رومیان موضوعش انجیل خدا، و بعد میگه انجیل درباره پسر او عیسی مسیح. اول میگه انجیل خدا، انجیل پدر، مال خدا، مال پدر، و بعد درباره محتوای شخصیت و ذات و زندگی و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح پسر، و بعد در آخر رومیان 16 میگه به وسیله انجیل من، پولس رسول به وسیله انجیل من، یعنی خدا این حقایق را به او الهام کرد و نوشت. پس انجیل خدا و انجیل عیسی مسیح و انجیل پولس رسول یکی هستند. چقدر قشنگه. و فصل 1 تا 3 راجب گناه، راجب تمام بشر، تمام ما انسان ها در تمام فرهنگ ها، تمام ملت ها، تمام قوم ها، همه ما گناهکار هستیم. و فصل 1:18 میگه زیرا، چون قبل از این میگه خجالت نمی کشم از انجیل، زیرا غضب خدا از آسمان مکشوف می شود بر هر بیدینی و ناراستی مردمانی که راستی را راستی باز می دارند. ترجمه 1009 قشنگ توضیح می ده رومیان 1:18 زیرا غضب خدا از آسمان به ظهور میرسد به هر گونه بیدینی و شرارت انسانهایی که با شرارت خود حقیقت را سرکوب میکند، با شرارت خود حقیقت را خفه میکند، هم با گناهان زیاد مشغول به گناهان و هم مشغول شدن به فلسفه های مختلف. خیلی ها مشغول میشن با فلسفه های عمیق و دنیوی، مثل تز داروین، مثل و ادعا میکنن که ما علوم هستیم، ما در علم هستیم، شما مسیحیان خرافاتی هستی، اموری. تا آمریکا، تمام آمریکایی ها به ما میگه که چقدر عقب هستی که میکنه یک خدا وجود داره همه چیز را خلق کرد، و آنها مشغول میشن و این حقیقت را در درون، چون کلام میگه در آیه 19 تا 21 تمام انسان ها میدونه که یک خالق هست، تمام انسان ها میدونه که خالق باید باشه، چون خوب و بد تشخیص میدهیم یک خدا که همه چیز را خلق کرد و اخلاقیات را نشون داد. بدون خدا و بدون روزی داوری خوب و بد وجود نداره. به این دلیل در غرب تز داروین را بزرگ کردن، استفاده میکنن برای چند قرن، چون مردم میخواد فرار بکنه از خود خدا و روزی داوری، میخواد فرار بکنه از مسئولیت جوابگو. به این دلیل استفاده میکنه آنها حقیقت را خفه میکنه در درون. همه میدونند، تمام ملحدها، تمام کسانی که میگه خدا وجود نداره، فقط علم به عنوان بهانه استفاده میکنه. پس این فصل 1-3 راجب گناه، راجب انسان ها، فصل 4-5 راجب ایمان آوردن و عادل شمردگی تنها به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح. به وسیله ثوابکار نیست، به وسیله خوب بودن نیست، چون خوب نیستیم. ولی خب همونطور که امروز یا چند روزی دیگه سالگر 500 سال پیش مارتین لوتر آن 95 نکته برای آن کلیسا در آلمان گذاشت علیه کارهای بدی که کلیسای کاتولیک روم میکردند. و آنها هم مارتین لوتر، هم کالوین، هم زینگلی که آن سه نفر معروفند در نهضت پروتستان، البته آنها به خودش گفتند انجیلی هستین در پروتستان، اعتراض کردند. کلیسای کاتولیک روم گفتند که اعتراض میکنند، سرکشی میکنند و همین با سیاست، ولی وقت داریم با کلمه پروتستان. ولی فصل 4-5 میگه تنها به وسیله ایمان آوردن عادل شمرده میشویم. ولی فصل 6-7-8 میگه ولی ایمان واقعی تنها نمیماند. توجه کنید، به وسیله ایمان تنها عادل میشیم، نجات داریم، ولی ایمان واقعی تنها نمیماند، خود به خود رشد میکنه، خود به خود ایماندار واقعی میخواد در کلام باشه، میخواد به کلیسا بیاید، میخواد با مردم باشه، میخواد بشارت بدهه. کسی میگه من ایماندارم ولی نمیخونم کلام را و فقط بلیت دارم برای بهشت و بیمه گرفتم از جهنم، این ایماندار نیست. متاسفانه خیلی ها در آمریکا تعلیم خیلی بدی میدند. ما آمریکایی ها در اخیر خیلی ها میگن که اگر جلو بیایید و توتیواری تکرار کنید چیزی که میگم، نجات داری، تمام شد، رفت. نه، واقعیت نیست. شاید کسی اینطور تولد تازه میگیره. یک آماری هست، بیلی گرایم اعتراف کرد که فقط 20% کسانی که جلو آمد تکرار کرد دعا کرد، تکرار کرد از دعای او، فقط 20% ادامه میده، ایمان داره، میاد کلیسا و رشد میکنند. 80% گفتن ولی حرف خالیه، حرف فایده نداره. روح القدس باید بیاد. وقتی که کسی میشنوه، پشت صحنه روح خدا باید کار بکنه در دلهای انسانها. ما انسان نمیتونیم دیگران را وادار کنیم. خیلی خوب میکنم، خیلی خوب، بله ایمان آوردم. دیدم ایرانی ها تعارف میکنه، چون بعضی ها خیلی با فشار میآید، بگو چند نفر دور و برشون شروع میکنه. بالاخره یک قش کرد در آن جلسه و بگو سلام دوست نجات داره هی گفتن. من و کشیش فرهاد رفتیم پیش ایشون، روز بعد ملاقات کردیم، گفتیم ایمان دارید؟ ایمان آوردی؟ گفت نه بابا نخیر. گفتیم چه شد؟ به ما اعتراف کرد، گفت همین این کردم که آنها رو ولم کن. خیلی خطرناکه این روش، چون نمیخواهیم اینجوریه، میخواهیم واقعیت داشته باشه. دعا میکنیم که یک واقعیت ریخته باشه در دلهای انسان. پس بشارت بدهید، خجالت نکشید و اعتماد کنید، توکل کنید که خدا، روح خدا کار بکنه در دل آن شخص، آن عزیزان. نترسید از انجیل، نترسید کنید. صحبت میکنم، بعضی بچه ها در آتلانتا، ایرانی ها به من گفتن که خیلی فناتیک هستی آقای کن، نمیخوام بشارت بدم. ما ایرانی ها بشارت دوست نداریم، او مسلمان خیلی درسته، بشارت نده. گفتم بابا احتیاج داره بشارت بده. گفت این، بعضی ها میگه نه، بعضی ها میگه خیلی فناتیک هستی. جالبه، افتخار میکنم. خب پس فصل 6 و 7 راجب تقدس، قدوسیت و نتیجه ایمان آمدن واقعی، فصل 9 راجب حاکمیت خدا، فصل 10 راجب بشارت و فصل 11 نقشه برای اسرائیل. و بعد از توضیح دادن این فصلها، پولس رسول میگه بنابراین با توجه به این رحمتهای الهی، توجه کنیم به چند آیه. میتونید بنویسید؟ ببخشید، نه الان نه، اینجا بریم. خب فصل 1 تا 11 انجیل خدا که گفتم، کلمه بنابراین خیلی مهمه. دستورات و اصول میده در آیه 1 و 2، و کلمه تا خیلی مهمه در آیه 2، وقتی میگه بعد از تسلیم، بعد از توبه ها، بعد از تجدید افکار، خداوند کار میکنه، درون ما را عوض میکنه. میگه تا بتوانید اراده خدا را تشخیص بدهید. بعد میگه زیرا، آیه 3 گفتم دلیل و توضیح میده، زیرا غرور همیشه با تقدس جنگ می کند. و بعد زیر آیه 4 تا 8، چون که تقدس بدون کلیسا نمی شود. کسی نمی تونه بگه من فقط کلام، عیسی، روح القدس تنها در خونه خودم. نه، نمی شه. جلو بریم یا میخوایی بنویسید؟ بفرما. برمیگردیم رومیان 12. پس این اسلاید راجبه کلمات مهمی از لحاظ ساختار پاراگراف. ببینید تجدید افکار خیلی مهمه. تجدید افکار یه آیه، یه آیه تک و توک حفظ کنم، فکر کنم ذهنم خیلی قشنگ تازگی میشه. نه، باید درک کنیم متنش چیه، پاراگراف چی میگه، منظور نویسنده چی بود. باید آیات قبل و آیات بعد نگاه کنیم. خیلی ها خیلی بد تعلیم میدن در ماهواره، یک آیه خارج از متن میگیره و یک آیه دیگه از متن دیگه خارج میکنه و خیلی تفسیرهای نادرستی هست. ولی اگر در متنش ببانید، در چارچوبش بمانید، منظور میاد برای ما. خب چطور اراده خدا رو تشخیص بدهیم؟ اول تسلیم کامل به خدا. میگه که آیه 1، پس ای برادران در پرتو رحمت‌های خدا از شما استدعا می‌کنم که بدن‌های خود را همچون قربانی زنده و مقدس و پسندیده خدا تقدیم کنید. تقدیم کنید یک کلمه، یکی از اولین کلمه یا گرفتم چون ایرانی ها آمد سلام حال شما، به شما تقدیم میکنم. قشنگه و این نشون میده که ما نوشته شده بدنهای شما را به عنوان قربانی زنده به خدا تقدیم کنید. مثل میگه که تمام زندگی، تمام قسمت زندگی، بدن ما را تقدیم کنیم، تسلیم کنیم به خدا. و بعد میگه که این چه میگه؟ میگه که پرستش یا عبادت معقول خداست، که عبادت معقول شما همین است. همانطور که دیگران گفتند که خداوند هدف بزرگ چیه؟ که جلال بگیره برای خودش. وقتی که ما تسلیم میکنیم و تمام بدن ما، بگیم مغز، افکار، چشم من، گوش من، دست من، پاه من، تمام رفتارها به تو تقدیم میکنم، تسلیم میکنم خدا، آن موقع دیگران به چیزهای ظاهر نگاه میکنه اگر تسلیم کردیم. و چون پرستش خداوند و جلال خداوند نشون میدیم به دیگران به وسیله بدن ما، به وسیله بدنی ما، منظورش اینه وقتی که کامل تسلیم میکنی، پیرو به مسیح هستید، دیگران میبینه و میگه که این عبادت معقول شما، عبادت منطقی شماست. و وقتی که عبادت میکنید، آن موقع دیگران هم جلال به خداوند میده و به بعضی ها ایمان میارند و آنها خدا را پرستش میکنه، آنها خدا را جلال میده. خیلی قشنگه. اصول دوم، روند تقدس. همچنین نگاه کنیم به اول تسالونیکیان فصل 3 آیه 4. اول تسالونیکیان فصل 3 آیه 4 آیه خیلی واضحه. اراده خدا این است. ببینیم ما سعی میکنیم اراده من چیه؟ این اراده خدا این است که مقدس باشید، یعنی پاک باشید، خود را از بی‌عفتی دور نگاه دارید. ترجمه این میگه از زنا بپریزید، درسته؟ دور کنید از زنا. کلمه یونانی بیشتر راجبه گناهان جنسی قبل از ازدواج، و هم این کلمه یونانی پورنیا، کلمه انگلیسی پورنوگرافی گرفتیم. پورنی، پورنوگرافی، گرافاس یعنی نوشته ها یا عکس ها. خداوند میگه اراده خداوند این است که پاک باشید، مقدس باشید، خود را از رابطه جنسی قبل از ازدواج دور نگاه کنید و هم از معتاد به پورنوگرافی در اینترنت، عکس‌های رکیک دور نگاه دارید. 4-3 چه گفتم؟ ببخشید، بله، فصل 4:3 ممنون. فصل 4:3 همینجوری خوبه.
بله فصل 4 آیه 3 تشکر که گفتی. بله این خیلی واضح هست که اراده خداوند هم واکنش درستی نسبت به چیزهایی که خداوند اجازه میده، رنجها، مصیبتها، مشکلات باید به خداوند تسلیم کنیم، و هم زندگی پاک میخواد. این اراده خداوند است، زندگی پاک، زندگی مقدس. بعد میگه که به روند تقدس سه قسمت داره. در این قسمت کلام خداوند در رومیان فصل 12 قسمت اول میگه توبه ها از طرز فکر این دنیا. میگه که همشکل این جهان نشوید. یکی از اصطلاحات اول که یاد گرفتم ایرانی ها وقتی که فارسی یاد میگرفتم شنیدم، نخواهی رسوا شوید، هنگ جماعت شوید، یا همچین چیزی. حس نکردم درست، ولی دیدم شنیدم زیاد، همرنگ جماعت شوید، همرنگ جماعت شوید. از یک لحاظ درسته، وقتی که اسباب میکشی به کشور دیگه باید زبان ایشون رو یاد بگیری، باید روش پیدا کردن شغل، زندگی، قبض آب، آقای بل که میاد در پشت، در پست شما، آقای بل قبض و آب و مورگیج و این چیزا باید بدی، باید یاد بگیریم، درسته؟ سرکار باید بریم. آیه دیگه در دوم تسالونیکیان میگه که اگر کسی کار نکنه حق خوردن نان نداره. پس این اراده خداوند، پس از یک از این اصطلاح ما ایرانی حقیقت داره، درسته، ولی از لحاظ دیگه حقیقت نداره، چون اجازه نده طرز فکر بی ایمانان، سیستم تبلیغات، سیستم اینترنت و تلویزیون و فیلم ها و طرز فکر دانشگاه در غرب، همش تقریبا بده، افتضاحست. دانشمند های زیاد داریم در غرب، ولی اکثرشون چقدر پوچ و بیمعنی هستند. میگن که خدا وجود نداره، خوب و بد وجود نداره، همجنس گرایی باشه، طلاق باشه، زنا باشه، لختی باشه، این خوب نیست. چیزهای قشنگی که داری در ایرانی نزدیکتر به فرهنگ کلام خداوند. چقدر خوبه خانواده، احترام به پیرها، احترام به دیگران، جماعتی، گروهی. میدونی این شرقیه در کلام خداوند. کلیسا روش شرقی داره، یک دیگر را ببوسید. در تمام نامه های پولس در آخر اینطور میگه یک دیگر را محبت کنید. و آره بله، پس به طور کلی اجازه ندهید طرز فکر دنیا را شما را احاطه بکنه و کنترل بکنه. و ما همیشه توبه ها زیادی داریم. یک توبه اول کردیم وقتی که ایمان آوردیم، کردیم که گناهکار هستیم، توبه کردیم. یعنی توبه کردن یعنی رو گرداند به جهت دیگه. ولی تقدس توبه های بیشتر داره تا آخر عمر ما. پس این خیلی مهمه. میگه هم شکل این جهان نشوید. خیلی جالبه، یادم آمد که با سه نفر آشنا شدم، بشارت دادم، مصطفی، محمد و مرتضی، که در یک شرکت بود در آتلانتا و بشارت دادم و آنها اینجوری آقای کن برو، و ولی بعد مرا صدا کرد کمک بکنه در دادگاه مهاجرت immigration و زمستون بود، خیلی سخت بود و یکی از این آقا کاپشن و کد نداشت و اجری و گفتم چی شد خیلی سخت، چرا کاپشن و کد نداری؟ گفت مهم نیست، شیکی بودن مهمه. میدونی ما انسان ها به ظاهر نگاه میکنیم، این فایده نداره، این حرف های شیک. اصلا من خیلی ناراحت شدم و هم هی میرم ملاقات میکنم با ایرانی ها، با بیمانان ملاقات میکنم و بشارت میدم، وارد میشم تلویزیون خیلی بلند، همش خواه سیاست یا خواه رقص و این چیزا و نمیتونم تمرکز کنم به حرف های مردم. بگم خواهش بکنم این صدا را کم کن یا خاموش بکن، میخوام با تو حرف بزنم، میخوام گوش بدم، میخوام بشنوم، میخوام ملاقات کنم. این چیزهای ظاهری چیز فایده نداره، توبه کنیم از این چیزها. خب باید جلو بریم چون وقت من تنگ شده. آره این چیزها گفتم. توجه کنید به کلمه تبدیل در ترجمه قدیمی. برمیگردیم به رومیان 12. همشکل این جهان نشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید. صورت خود را تبدیل دهید. ترجمه 1009 چه میگه؟ با نو شدن ذهن خود دیگرگون شوید. دیگرگون شوید. مژده یا انجیل شریف میگه تغییر شکل یابید. کلمه دیگرگون، تغییر، تبدیل چقدر مهمه. که همچنین در همان کلمه یونانی در دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18، در دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18 میگه لیکن همه ما چون با چهره بی نقاب جلال خداوند را در آینه می نگیریم، از جلال تا جلال به همان صورت مبدل می شویم، چون که از خداوند که روح است. وقتی که به خدا میگه در آینه خود جلال خداوند را در آینه می نگیریم، وقتی که تمرکز میکنیم به خود خدا، به صفات او، به ذات او، به محتوای کلام راجع به خود خدا، وقتی که تمرکز میکنیم و او را پرستش میکنیم، ما عوض میشیم، ما تبدیل میشیم، به تدریج تبدیل میشیم. این خیلی قشنگه، این کلمه دیگر تغییر. و آره ارزیابی سوم، ارزیابی با تعادل و واقع‌بین، میگه خود را با حکمت و حالت اعتدال بسنجید. میدونی میگه که نکنید بالا که ذکر کردم قبلا، میدونی غرور دو طرف داره، غرور دو نوع غرور وجود داره، غرور بالیدن، فخ کردن، مثل طاووس، دام طاووس بزرگ قشنگ داره، کلمه دیگه چی میگیم؟ جست و یک کلمه دیگه برای راه رفتن، برمی خرامه. این غروره معمولا به این نوع غرور فقط نگاه میکنیم، کسی که خیلی قدرت داره، مقام داره، پول داره، قدرت داره، دیکتاتورها، در سیاست، غرور. ولی یک نوع غرور دیگه داریم، غرور مثل لاک پشت. میترسم برای ناز بکنم ولی میترسم بیرون نمیام. خود انگلیسی سلف پیتی، یعنی به حال خود تسلی و تمرکز بر روی خود. هر دوتا خود، خودبینیه، تمرکز خود، میدونی؟ این هر دوتا نوع غرور هست. این آیه 3 میگه با تعادل فکر نکنید بالا ولی خود رو کوچک نکنید. اگر استعداد داری، عطیه داری، خدمت داری، میتونی استفاده برای جلال خداوند. این خیلی مهمه. جلو بریم. خیلی خوب، قسمت 4، نکته 4 که گفتم که باید شروع کنیم در خدمت در چارچوب کلیسا و این خیلی مهمه. پس خلاصه نتیجه این 4 اصول هست برای تشخیص دادن اراده خدا. لا به خدا کامل کردی؟ آیا شما رشد میکنی در تقدس، در زندگی پاکی؟ آیا کار میکنی بر روی طرز فکر در کلام و تفکر میکنی در کلام، حفظ میکنی و مطالعه میکنی در متن خودش و متن کل کتاب مقدس از اول تا آخر چیه؟ این خیلی مهمه، این چیزها. پس وقتی که تسلیم میکنیم و رشد میکنیم در تقدس، در کلیسا خدمت کنیم و طرز فکر متعادل داشته باشه نسبت به خود، آن موقع و تشخیص میدیم اراده خداوند چی هست. اراده خداوند اینجاست، واضح هست برای ایمانداران، پاکی، زندگی مقدس. و دعا کنیم. خداوند از شکر برای این قسمت در رومیان فصل 12 شکرت میگیم ای خداوند، برای کلام تو ای خداوند، تسلیم میکنیم به تو ای خداوند. کمک ما کن، فیض بیشتر بریز تا قدرت بده ای خداوند، تا تو را اطاعت کنیم و به تو جلال بدیم، عمیق‌تر در کلام بریم که طرز فکر و ذهن ما را بشه، ذهن ما را تازگی بشود، افکار ما را نو، جدید، تازه میشه ای خداوند. و این مسئولیت بر دوش خود ما را به عهده بگیریم ای خداوند. الان تصمیم بگیریم که عمیق‌تر در کلام، که افکار تجدید، برای تجدید افکار ای خداوند. و دعا میکنیم ای خداوند وقتی که ما افکار خود ما را تازه میکنیم و عوض میکنیم مطابق کلام تو، ای خداوند، ای روح خداس کار کن و رشد بده و باشه که ما پاکتر میشیم و مؤثرتر بشیم در بشارت، در شاگردسازی، در مشارکت با مردم در کلیسا و در بشارت در بی‌ایمانان، عزیزان، هموطنان خداوند. به نام عیسی مسیح، آمین.